الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث حجیت خبر واحد، جلسه 754، یک شنبه مورخ 23/10/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سه محظور بیان شد برای عدم شمول ادله اخبار معلواسته را. جوابهایی هم از حضرت امام مرحوم نائینی و مدرسه نجف از این محظورات بیان شد. سه نکته رو ذیل این مبحث اشاره می کنیم و نتیجه بحث مشخص میشه. نکته اول این که مدرسه نجف مرحومای خویی از اشکال سوم که اثر شرعی در اخبار معلواسته وجود نداره، لذا اعتبار لغو است. پاسخ دادن که اخبار طولیه مجموع من حیث المجموعشون منتهی میشه به یک اثر و یک اثر برای مجموع اعتبار شرعی رو از لغویت خارج میکنه. فرمودن جواب احسن این جوابه. عرض میکنیم که این جواب با بیان مدرسه نجف مشکل داره. توضیح مطلب این که خود ایشان فرمودن در پاسخ از اشکال دوم، محظور دوم، که احکام شرعی وضع شده است به نحو قضیه حقیقیه و هر یک از افرادش حکم مستقلی دارد غیر از حکم دیگری. صدق العادل کلینی، غیر از صدق العادل صفاره و او غیر از صدق علی ابن ابراهیم است. اگر اخبار مع الواسطه چند خبر طولی هستند و فقط فرزین است یکی از اونها اثر شرعی داره که اخبار زراره باشه، آیا اثر شرعی فی خبر واحد می تواند سبب شود در چند مورد دیگه هم شارع صدق العادل جعل کنه؟ و این که ایشون ادعا کردند جعل شده به نحو عام مجموعی و مجموع بما هو و مجموع یک اثر داره، این خلاف اون چیزی است که در پاسخ از اشکال دوم فرمودن که احکام منحل به نحو قضایای حقیقی است. لذا جواب ایشون از محظور سوم قابل قبول نیست. خیلی خوب. خب حالا کل خبرین فرض اینه احکام منحل میشه به تعداد افراد. صدق العادل کلینی ایشون میگن مستشکل، اینو میگو ایشون هم قبول میکنن این مطلب رو که آقا کلینی میگه من شنیدم از صفار، این سماع از صفار مگه اثر شرعی داره؟ خب تا رسید به انتها این پس دیگه کل خبرین منحل می شود، پس کل فردین یه صدق العادل نداره. این میشه عرض میکنیم که حالا این توضیح رو بگیم شاید مقصودتون همین نگاه باشه. وجه اثر در پاسخ از اشکال سوم این است که خبر هر واسطه ای رو که ما تحلیل میکنیم باید ببینیم مخبر و بهش چیست. تا وضع هر خبر در هر طبقه روشن بشه آیا عرفاً متعلق خبر کلینی صرف سماع است از صفار، بدون متعلق این سماع، یعنی کلینی میگه من یه چیزی از زفار شنیدم، متعلق رو برای ما بازگو نمی کنه واقعا یا نه فی کل طبقتن این سماع یه متعلق داره. کلینی میگه از صفار، او از علی ابن ابراهیم، او از پدرش، او از زراره نقل میکنه که امام چنین فرموده است. پس فی کل طبقتن، طبقه سابقه برای طبقه لاحقه خبر منتهی به قول امام رو نقل میکنه، نه صرفاً یه سماع رو که هیچ اثر شرعی برای سماع مترتب نیست. به عبارت اخرى به تعبیر شهید صدر، در هر خبری مخبر در حقیقت دو تا مدلول داره نقل میکنه، یک مدلول جزمی و یه مدلول شرطی. مدلول جزمی میگه از صفار من این محتوا رو شنیدم. مدلول شرطی اینه اگه صفار و من سبق ثقه باشند امام چنین فرموده است، لذا کل مخبرین اخبار میکنه از قول امام وقتی وسائط ثقه باشند. فعلیه بر هر خبری اثر شرعی واره، سماع من فلان و فلان من الامام، لذا قول معصوم رو کل راوین ینقل لمن بعده، البته اگر رواتی ثقه باشه، لذا بر کل خبر اثر شرعی بار است. فعلیه اخبار مع الواسطه بر هر کدامشون اثر شرعی مترتبه و سماع از اخبار با متعلقش، نه صرف سماع. فعلیه اشکال سوم وارد نیست. بله دیگه همینه اینجا.
اون کلامی که امام فرمودن به شرط اینکه اون ناقصه باشد
خب بله دیگه صفار داره میگه من از مثلا علی ابن ابراهیم از زهاره شنیدم که امام صادق چنین فرمود، و الا مخبری که کلینی باشه که نمیگه حدثنی صفار سمعت عنه، متعلق سماع رو میاره یا نمیاره. شما میگید سماع از اخبار کلینی، سماع هم که اثر نداره، هرچی شنیدی از او به من چی؟ نه، سماع با این متعلقشه، وقتی متعلق باشه اثر شرعی برش باره دیگه.
دلیل داریم همینه که شنیدن رو دیگه. یعنی شنیدن اونو صدق العادل دیگه اینه که گفته شنیدن شنیدن اینو دیگه میگه دیگه صدق العادل دیگه بیشتر که نمیگه که شنیدن
چی شنیده؟ سماع از امور تعلقیه ذات الاضافه است یا نه شعر شنیده؟ قرآن شنیده یا چی شنیده؟ خب چی شنیده؟ صدق العادل یعنی متعلق سماع را تصدیق کن یا نه تصدیق نکن؟ ای خدا خیرت بده. اگه این نباشه پس هیچ ثمری درش بار نیستش. مثل اینکه شاهد که در دادگاه میاد شهادت میده میگه سمعت و قاضی بگه من فقط میتونم بار کنم بر تو که یه چیزی شنیدی، اما چی شنیدی من نه. این حجیت قول فردی اصلا شهادت اصلا فرض کنید کسی اخبار میکنه از دیگری پیش یک کسی دیگه. ببینید دقت کنید وقتی اثر که بار میشه بر متعلق سماع یا بر خود سماع؟ سماع بدون متعلق که فایده نداره، که سماع بدون متعلق که نتیجه نداره. دقت کنید محظور دوم که اتحاد حکم و موضوع بود، جواب مدرسه نجف جواب درستی بود که فرمودن اتحاد حکم و موضوع لازم نمیاد به خاطر این که صدق العادل کلینی خبر سفار می سازه سمه صدق العادل میگه صدق سفار رو. این صدق العادل دوم خبر علی ابن ابراهیم می سازه، بعد او یک صدق العادل داره، اتحاد حکم و موضوع لازم نمیاد. اینم جواب خوبی است و گفته شد. همین طور البینت و علی البینه هم همینه الحکم ها کذا. بعد نکته سوم انصراف و ادعای انصراف. حضرت امام از ادعای انصراف ادله حجیت خبر واحد از اخبار مع الواسطه جوابی فرمودن که جوابشون قابل مناقشه مقداریش. ایشون فرمودن نسبت به ادله لفظیه اگر وسائط کثیره باشه ما انصراف رو قبول میکنیم، ولی پاسخ این است که اخبار موجود ما وسائطش کثیره نیست. روایات کتب اربعه متواتره، برخی کتب دیگه مستفیضه، از اونا هم تا امام 6 واسطه 7 واسطه است، اخبار شاملش میشه. عرض ما این است که این تسلم امام اشکال رو اگر وسائط کثیر باشد به چه دلیل است؟ از کجا شما قبول کردید اگر وسائط کثیر باشد خبر معل وسائط الکثیره، ولو روات ثقه باشن ادله حجیت انصراف داره؟ نه، دقت نفرمایید. یک نکته راجع به ادله لفظیه میگن، یکی راجع به بنای عقلا، اونم میرسیم. نسبت به بنای عقلا ایشون میگن نه اصلا هم چیزی نیست، اکثر به کثیری از اینا 4000 سال قبل هم نقل میکنن قبول میکنن، چون اصلا ادله لفظیه انصراف قبول میکنن. ادله لفظیه عرض ما این است که شما روایات رو ببینید، معتبره حمیری و سایر روایات تعلیل میکنه خبرش رو بپذیرید، فانه ثقه مأمون، تعلیل داره. خب ما طبقه قبل از خودمون کلینی ثقه مأمون، خبرش رو میپذیرید. طبقه قبل از او ثقه مأمون، فانه ثقه مأمون، چرا نپذیری؟ طبقه قبل از او، طبقه قبل از او، اصلا طبقه سیوم قبل از اینا، اگر فانه ثقه مأمون است، ما چرا خبرش قبول نکنیم؟ اطلاق روایات میگه ثقه مأمون رو خبرش قبول کن، چه ضمن وسائط کثیره باشه چه ضمن وسائط قلیله باشه. پس این که اشکال انصراف رو در ادله لفظی فل جمله قبول کنیم، این صحیح نیست. از فعلا ذالک یه تناقضی در کلام ایشون هست و اون تناقض این است که از طرفی ایشون در ادله لفظیه فل جمله انصراف رو قبول میکنن، اگه وسائط کثیره باشه انصراف هست. از طرف دیگه ایشون میفرماین تنها دلیل بر حجیت خبر واحد بنای عقلاست، ادله لفظی امضاء بناء عقلاست، و بناء عقلا اخبار معلواسته رو ولو با وسائط کثیره معتبر می دانند. اگه بناء عقلا در اعتبار اخبار ثقه است، مل وسائط کثیره، روایات هم امضای همین بناست، چطور میگید ادله لفظیه از اخبار مل وسائط کثیره انصراف داره؟ لذا اگر حضرت امام این انصراف رو قبول دارن نسبت به کتب اربعه، مشکل براشون پیدا نمیشه. ولی ما کتب روایی دیگری داریم که اسنادش به مؤلف به تواتر نیست. ده ها کتابی که صاحب وسائل از اونا روایت نقل میکنه، این کتب برای صاحب وسائل وسائط کثیره میشه. گاهی 16 17 واسطه داره. لذا اگه انصراف ادله لفظیه رو در وسائط کثیره قبول کنیم، نسبت به شمول ادله حجیت خبر این روایات رو حضرت امام باید پاسخ بدن، قبول دارن یا قبول ندارن، تو فقه که بهش استدلال میکنن، وسائط رو کثیره میدونن یا نه. اگه این مبنا رو قبول دارن اونجا باید پاسخ بدن. حالا دقت کنید، شاهد بر این که این انصراف در ادله حجیت خبر واحد نیست واقعا، سیره متشرعه بین شیعه و اهل سنت قاطبتن ما شذ عنهم شاذ، که حجیت اخبار ثقات رو مع الواسطه میپذیرن و کاملا قبول میکنن. انبوه کتبی که ذیل اشکال بعدی متعرض میشیم، از زمان امیر مؤمنان، امام سجاد، امام باقر و امام صادق نوشته شده توسط صحابه، این کتب مع الواسطه به سایر اصحاب رسیده، حتی تا زمان امام عسکری و بعد از او، و اخبار مع الواسطه در این کتب اصحاب عمل میکنن. و هذا امر شایع بین الشیعه و اهل السنه. لذا ادعای انصراف ادله حجیت خبر واحد، چه اخبار باشه این دلیل، چه بنای عقلا باشه، از اخبار مع الواسطه ادعای صحیحی نیست. الان میگیم، الان این رو اشکال دوم. اشکال دوم در اخبار مع الواسطه، ربما یقال در کلمات بعضی از متأخری که واسطه ها وقتی زیاد میشن ولو روات ثقه هم باشن، احتمال تغییر و تبدیل محتوا آنجا که وسائط زیاده، این احتمال قوی میشه، به حدی که پس از 15 واسطه وقتی من قول امام صادق علیه السلام رو میشنوم، هیچ اطمینانی و برای اینکه این مطلب برای من گزارش شده است وجود نداره. گاهی بعضی از متهجمین بر احادیث، از متسننین اینجوری می نویسن که شما 15 نفر رو در یک اتاق جمع کنید، یک خبر 2 سطری رو به نفر یکم بگید، بگید او این خبر رو تو گوش نفر دوم بگه، نفر دوم به سوم بگه، سوم به چهارم تا 15، دوباره نفر 15 همون خبر رو به شما بگوید. دل وجدان میبینید محتوای گفته شما تغییر کرده است. این خود دلیل بر این است که اگه وسائط کثیر باشه، مخصوصا در نظام حدیثی که نقل به معنا هم جایزه است، خب این نقل به معناها سبب میشه و محتوا تغییر کنه و به شکل درست خودش به دست شما نرسه. این نگاه در بین جمعی از کسانی که حالا فی الجمله خودشون هم عالم به مذهب میدونن تسرب کرده و سبب شده است بی اعتنائی به روایات، بلکه اسقاط روایات رو عن الحجیه و توجه اکید به قرآن، و کسانی که ما اونها رو متسننین یا قرآن گرایان در مکتب تشیع می نامیم. لذا می بینید کسی تفسیری نوشته است، حتی در مباحث فقهی روایات رو یا ساقط عن الاعتبار میدونه یا دست به توجیه میزنه. در وجوب عینی نماز جمعه میگه، قرآن میگه اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. خب روایات چند تا عبارت، نمیخوام منکر این مسئله بشم، ولی روایات نماز بررسی کرد، نماز گفت این روایات با قرآن مخصص مقید نیست، چه کار میکنه، چه جوریه، همه رو میزنه کنار. در بحث خمس آیه غنیمت رو اختصاص میده به غنایم جنگی و روایاتی رو که خمس در فواید مکتسب قائل میشه یا طرح میکنه یا توجیه میکنه. عمده اشکال اینان 2 نکته است. یک، میگن اخبار مغل وسائط الکثیره به ما رسیده است. ما وسوق به این که این مضمون من المعصوم است نداریم. دوم، وجود غلات در بین روات و دست زدن غلات به وضع احادیث و اشراب و ادخال اونها در بین احادیث شیعه، ما رو به این احادیث کم اطمینان و بی اعتنا کرده است و به این احادیث عمل نمی کنی مگر این که شاهدی از قرآن داشته باشیم. این اشکال رو در حدی پاسخش متعرض بشیم و عرایزی عرض کنیم ببینیم کجا می رسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میگن عملا حالا خیلی خوب و بررسی میکنیم در غیر از کتب عربه اینا که هم نه یک جوری مشی بشه که حتی سینای صادقین مرقعی اینا حتی کتب عربه رو هم مورد تأمل جدی با همین حالا لا تایلات بگیم یا عدم فهم ها بگیم جهل ها بگیم به شیوه حدیث در شیعه با همین حرفای سردست مالی نه اصلا اصلا مکتب تشیع فردا توضیح میدیم هویتش در مقابل مکتب تسنن بر کتابت الحدیث هست. یعنی هویت شیعه رو تشکیل میده در مقابل هویت تسنن. اصلا این یک امتیاز ویژه شیعه من از صدر الاول بوده است. واقعا متوجه نیستن اینا. این حالا توضیح میدیم فردا ان شاء الله.
صدر رو قبول میکنم.
بله آفرین. آره بله بله
همچنان تاثیر
بله. حالا بعدا یه وقت در حالا